بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از مفاهیمی که خوب در جامعه ما معرفی نشده، البته مفهومی فراتر از یک مفهوم نظری، بلکه مفهومی که از یک حقیقت خیلی مهم و ارزشمند یاد میکنه، بلکه از یک واقعیت بسیار مؤثر در جامعه ما حکایت میکنه، مفهوم بسیجه. البته نه اینکه مطلقا این مفهوم غریب باشه، حقیقت بسیج تا حدود زیادی روشن هست برای جامعه ما. بعضی وقتا با اضافه کردن برخی از پسوندها سعی شده که گشایشی برای این مفهوم در ذهنها پدید بیاد و توسعه معنایی پیدا بشه، مثل بسیج علمی، بسیج سازندگی. بسیج در موضوعات مختلف چون ورود پیدا کرده، یک کمی ابعاد خودش رو نشون داده. ولی خب مردم وقتی میشنون کلمه بسیجی رو، بیشتر یاد چی میفتن؟ به قول طلبه ها، چه مفاهیم دیگری یا چه معنایی متبادر به ذهنشون میشه؟ بنده تصور میکنم به واسطه برخوردهای شاعرانه، عارفانه که با بسیج و زیبایی های بسیج شده در ادبیات انقلاب، بیشتر بسیج یک مقوله احساسی داره تلقی میشه تا یک مقوله دیگری که به واقع بینی نزدیک باشه. کسی میگه بسیجی یا گرامی داشته هفته بسیج، اولا یک مقدار جنبه تاریخی پیدا میکنه، چون بسیج اون قله برجستش در دفاع مقدس اتفاق افتاده، به حدی که خیلی از جوانها، شاید تمام شمایی که اینجا هستید، تصور کنید اصلا بسیج در جریان دفاع مقدس راه افتاد، در حالی که یکی دو سال قبل از دفاع مقدس بسیج راه افتاد و برای تأمین امنیت شهری مقابل جریان ترور بسیج اصلا شکل گرفت. و اولین بخشی هم که از بسیج را افتاد، بسیج محلات بود. مسجد را اومد کارآمد کرد در حفظ امنیت شهر، مشارکت مردمی ایجاد کرد برای اینکه بتونن امنیت خودشون رو فراهم کنن. شاید بعد از یک سال از دفاع مقدس بسیج وارد دفاع مقدس شد، تا قبلش هم نیروهای خودجوش مردمی میرفتن، ولی بسیج به نظرم نبود. حتی شهید چمران یه جریانی رو راه اندازی کرد تحت عنوان چریک‌های نامنظم، خودشون هم فرماندهی میکردن، با وجود اینکه مسئولیتی هم تو وزارت دفاع داشتن برای اینکه نیروهای آزاد مردمی رو ببرن تو دفاع مقدس که اینها کاری انجام بدن. معلوم میشه تشکیلاتی به نام بسیج اصلا حضور در جنگ نداشت. چریک های نامنظم شهید چمران میرفت، که من یادمه ما بودن 14 سالمون بود، ما خواستیم یه جوری بریم ما رو بازی بدن که اصلا سن و سالهای ما رو قبول نمی کردن. بعدن تو بسیج مقدار رواج پیدا کرد، سن و سالهای پایین تر رفتیم و جاشون رو پیدا کردیم در یه گوشه ای از پادگان هور، میدان هور. اونجا تعلیمات میدادن، نیروها رو اعزام میکردن. بعد بسیج که در دفاع مقدس حضور پررنگی پیدا کرد و بعد حفظ آثار دفاع مقدس که از اوجب واجبات شد و هست و خواهد بود و اینها موجب شد ما بسیج رو بیشتر رنگ دفاع مقدسی، رنگ شهدا و شهادت بهش بدیم، رنگ بسیار پررنگ جهاد فی سبیل الله و اون فضائل عالی ایثارگرانه اخلاقی بهش بدیم، بیشتر جنبه عاطفی، جنبه اخلاقی، جنبه عرفانی، جنبه احساسی پیدا بکنه. در این جهت یک اقدام بسیار سنگین جدی هم در کشور انجام شد. دوران سازندگی اومد گفت خب فرهنگ بسیجی بره کنار، تکنوکراسی بیاد سر کار و بوروکراسی دیگه حکم فرما بشه و کاملا مسیر برگشت و شاید هیچ جریان قوی اجتماعی در نیروهای انقلابی و بسیجی هم حتی نبود که از تفکر بسیجی برای اداره کشور استفاده کنه، از تفکر بسیجی برای اداره دانشگاه، برای حرکت‌های علمی استفاده بکنه. شاید تا 10-15 سال تصور این که بسیج مفهومی فراگیر به بخش‌های دیگر زندگی هم مربوط میشه و ساختارها و شیوه‌های دیگری که شما دارید طراحی می‌کنید اصلا نتیجه نمیده. مغایر فرهنگ بسیجه این یک موضوع خیلی غریبی بوده، یک کسی حرف میزد پژواکی نداشت در جامعه. الان چی شده؟ الان تلقی مردم از بسیجی چیه؟ از بسیج چه تلقی پیدا کردن؟ هم فضائل و تفکر بسیجی در دفاع مقدس و عمل کردش توأم با جهاد و شهادت اینقدر پررنگ بود که نمیشد از اون بخش های عرفانی و عاطفی و معنوی جدا کرد بسیج رو. و یکی از مشهورترین جملات این شد که بسیج مدرسه عشق است. خب کارش هم نمیشه کرد، درست هم هست، به جای خودش درست کاملا. هم بعد از دفاع مقدس در جریان اداری جامعه اصلا این کلمه دفن شد، از کنارش عبور کردن، نه از کنار این کلمه، از کنار بار معنایی این کلمه، حقیقت این کلمه عبور شد و ساختارهای دیگری پیدا کرد. همین الان دانشگاه شما بسیجی اداره نمیشه، نه دانشگاه شما حوزه علمیه هم بسیجی اداره نمیشه. ممکنه تک و توک بعضی ها بسیجی کار بکنن، ولی بسیج شد یک مقوله اخلاقی معنوی، فوقش انقلابی. انقلابی هم معناش دوباره چی هست؟ به قول بعضی از بیسوادهای عرصه سیاسی، انقلابیگری رو اینجوری معنا میکنن، احساسات انقلابی، شور انقلابی، انقلاب رو اینجوری معنا میکنن. الان ما میبینیم معنای بسیج، اگرچه تو کتاب به صورت نظری کسی بحث بکنه دیگه، امروز با توجه به تأکیداتی که مقام معظم رهبری چیزی حدود 20 سال حداقل تصریح کردن که ما باید بسیج رو در عرصه های مختلف فعال بکنیم، چیزی به نام بسیج علمی شنیده شد، حتی دانشمندانی که بسیجی دوره هم دیگه جمع شدن کارهای بزرگ انجام دادن دیده شد، بسیجیوار باید مدیریت کرد، مدیریت جهادی اومد اصطلاحش مطرح شد به واسطه اینجور بیانات مقام معظم رهبری که شخص خود ایشون پای کار ایستاد تا مفهوم بسیج رو توسعه بده، اون فرهنگ و فکر بسیجی رو در شیوه های دیگر زندگی هم وارد بکنه. امروزه نمیشه گفت بسیج محدود میشه به اون جنبه های عرفانی و اخلاقی و جهاد و موضوعاتی مثل امنیت و این حرفا، ولی تلقی عمومی نیست. برای اینکه تلقی عمومی رو تغییر بدیم چیکار باید بکنیم؟ بسیج یه زمانی تشکیل شد، موضوع اصلی جامعه موضوع امنیت شهرها بود، بچه ها مسلح شدن تو پایگاه های مساجد، امنیت شهرها رو درست کرد. بعد موضوع جنگ شد، بچه ها مسلح شدن، جنگ رو درست کردن. بعد الان موضوعات دیگری مطرحه، مثل مسائل اقتصادی، مثل مسائل سیاسی. دیگه بسیج حضورش کم کم کمرنگ میشه، دیگه اونجوری که باید و شاید حضور نداره. اگرچه حدود 4 سال پیش یا 5 سال پیش صریحاً مقام معظم رهبری برای بسیج تعریف خیلی دقیقی ارائه دادن، فرمودن مردم سالاری دینی معناش فقط مشارکت مردم پای صندوق‌های رأی نیست. اگر مشارکت مردم در امور اقتصادی هم جدی بشه، مردم سالاری دینی در بخش اقتصاد تحقق پیدا کرده. مردم سالاری تو همه زمینه‌ها باید صورت بگیره، یعنی مردم فعالانه مشارکت بکنن در اداره سرنوشت خودشون، حتی در جزئیات. نه این جور باشه که فقط یک کسی رو انتخاب کنن رها کنن، نه مطالبه گری، نه نظارت، نه فعالیت، نه سازماندهی‌های مردمی، نه تشکل‌های مردمی، و بگیم همه چی رو اونایی که منتخب شدن انجام بدن. معنای مشارکت رو ایشون توضیح دادن در سخنرانی در آذر ماهشون به مناسبت بسیج. بعد فرمودن مردم سالاری دینی یعنی مشارکت جدی و همه جانبه مردم تو همه زمینه‌ها، وقت فرمودم بسیج مظهر مردم سالاری دینیه. این کار رو کی باید محقق بکنه؟ بسیج. همون جوری که یه زمانی بسیج بیشتر معنای نظامی پیدا کرده بود، الان باید بسیج در جامعه معنای اقتصادی پیدا کنه، معنای علمی پیدا کنه، معنای تولید شغل و تولید کار و کارآفرینی پیدا کنه. الان باید توی این چند سال اینجوری میشد، نشده که اگه گفتن فلانی بسیجیه بگن کارآفرینه. هنوز مردمش تصورشون از بسیجی اینه که اسلحه بلده، شب بای میسه پست میده، یا منتظر شهید بشه مثلا، حتما هم توی جبهه جنگ. مثلا تصور اقتصادی ندارن، تصور کارآفرینی از بسیج ندارن. اینا تصریحات بعضا مقام معظم رهبریه درباره بسیج. خب این تصور رو یه بخشش رو باید با تبلیغات اصلاح کرد، با توضیح دادن به مردم، با تبلیغ کردن. یه بخشش هم باید واقعی باشه، یعنی باید با فعالیت این تصورات رو در ذهن مردم اصلاح کرد که بسیج یعنی یک جریان پیشتاز در جامعه، در همه موضوعات، حتی در موضوعات سیاسی. نکتهش اینه. اگر به بسیج بگن اقتصاد رو تو دخالت نکن، سازندگی رو هم دخالت نکن، سیاست رو هم دخالت نکن، علوم و دانش‌ها و دانش‌های بشری هم دخالت نکن، علوم و حوزوی هم دخالت نکن، نه سازمان بسیجا اون تفکر و فرهنگ بسیجی و اون شخصیت بسیجی رو راه ندن تو این عرصه ها، چه خواهد شد؟ چه خاکی بر سر همه این عرصه ها ریخته خواهد شد؟ قدیم حوزه‌های علمیه رو وقتی شما نگاه می‌کنی می‌بینی خب چجوری اداره می‌شدن؟ بسیجیوار. اون جریان‌های اصیل حوزوی اینجوریان. حتی اگر مجاهدت علمی صورت می‌گرفت، باز اون هم نزدیک به همین فرهنگ. گاهی از اوقات من می‌خوام از فرهنگ بسیجی صحبت بکنم از برخی از رفتارهای دکتر حسابی حرف میزنم. اصلا اون زمان، زمان طاغوت، زمان رضاخان قلدر، چه بسیجی در کار بود؟ نه، بس فکره، بس شخصیته، بس فرهنگ بسیجیه. ایشون واقعا بسیجیوار اومد برخی از رشته‌های علمی رو توی ایران راه انداخت. میگفت رفتم گفتم آقا من فیزیک میخوام راه بندازم. گفتم فیزیک چیه؟ دیدم چجوری توضیح بدم برای اینا دانش فیزیک چیه؟ دیدم یه چیزی از شیمی رو اینا میفهمن. گفتم فیزیک همون شیمیه دیگه. گفتن خواه شیمی باشه خوبه، پس شما فیزیک را بندسته. بالاخره باید را مینداخته دیگه، نیومده پشت سر موانع اداری متوقف بشه. ما به جای اینکه بقیه ساختارها رو بیایم تبدیل بکنیم به یک ساختار بسیجی که اونم ارائه الگو لازمه، اومدیم بسیج رو جدا از اینکه حذف کردیم مقابل دیگر ساختارها قرار دادیم. خب اینا با هم همیشه یه منازعات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی پیدا بکنند و هیچ وقت هم حل نخواهد شد. ما اگر تونسته بودیم بسیج رو به قدر کافی تو سیاست وارد بکنیم، نه سیاست به معنای اینکه سازمان بسیج نماینده مشخص بکنه یا بیاد مثل یه حزب فعالیت سیاسی بکنه، معلومه که غرض این نیست. اگر حضرت آقا هم خودشون به فعالیت سیاسی بسیج اشاره کردن، یقینا منظورشون یه هم چیزی نبوده، بلکه اون فکر، اون فرهنگ، اون نحوه برخورده با مسائل در بسیج چگونه است، اون رو ما بیاریم تو عرصه سیاست. هیچ وقت کلاشا تو عرصه سیاست دیگه راه نداشتن. زبون بازهای حرفه‌ای که راحت بلدن 10 جور حرف بزنن و به طور قاطع در هر سخنرانی 2 جور کاملا متعارض حرف میزنن، از این راه نداشتن به فرهنگ بسیجی. بعضی از سیاسیون امروز همونایی هستن که زمان جنگ هم تو جبهه میرفتن، یه حضور نیمبندی تو بعضی از اتاقهای برنامه‌ریزی جنگ پیدا میکردن، ولی هیچ وقت بسیج و فرهنگ بسیجی رو باور نمیکردن. یه نفر از شاهدان عینی میگه، یه نفر که حالا اسمشو نمیبرم، بود توی جلسه ای با یه کسی کار که عملیات رو اینور گذاشته بودن، فرمانده ها جمع بودن که یه زمینه ای رو توضیح بدن برای یه عملیات. گفتن حالا شما بلند شید مسئولین بیاید اون طرف. این طرف به اون رفیقش برگشت گفت که بلند شیم بریم یه مش دروغ بشنویم. زمان جنگم بسیج تو خط مقدم داره کارو پیش میبره، اینقدر باور نکرده کلن اینا رو دروغگو میدونه، کلن حرفاشون رو خالی بندی میدونه. و اون الان معلومه کت خداش کیه. فرهنگ بسیج رو و تفکر بسیجی رو کشف نکردن، در حالی که این فرهنگ اگر تشریح بشه قبل از اینکه این اصطلاحات مدیریت راهبردی بیاد وسط، دقیقا منطبق بر یک تفکر استراتژیک برنامه‌ریزی می‌کرده، نقاط قوت رو می‌دیده، نقاط ضعف دشمن رو می‌دیده و طراحی عملیات می‌کرده. راه‌های جدیدی رو در دانش نظامی گشودن این بچه‌ها، کسانی که استراتژیست‌های نظامی بزرگ جهان هستن، یقیناً باید میشه بچه بسیجی‌های دوران دفاع مقدس ما شاگردی بکنن و دارن شاگردی می‌کنن. این فرهنگ می اومد تو اقتصاد چیکار میکرد؟ دانشگاه وظیفش در ارتباط با بسیج اینه که اولا این پدیده الهی رو که حضرت امام یه جوری درباره بسیج صحبت میکرد، ازش یاد میکرد به شجره طیبه، خواست احساسی شعر بگه. و حالا چی بگیم اینا خوششون بیاد؟ میدونید شجره طیبه در قرآن یعنی چی؟ اون اصلها ثابت و فرعها فی السما یعنی چی؟ امام نمیفهمید اینا رو؟ یعنی بقیه آن چیزی که غیر از بسیج هست ارزشی نداره، بقیه کشک. حالا مثلا میگن که یه برنامه‌ریزی دقیق بشه ها، دوستان دانشگاه امام صادق، اگر شما جهاد علمی خودتون رو، جهادم میذاریم کنار، اگر شما کار علمی دقیق انجام داده باشید، باید مردم الان به جای اینکه بگن یه برنامه‌ریزی دقیق میخوایم، بگن یه برنامه‌ریزی بسیجی میخوام. به جای اینکه بگن من از یک تفکر استراتژی میخوام برخوردار بشم، میگن که من از یک تفکر بسیجی در برنامه‌ریزی میخوام از برخوردار بشم. به جای اینکه بگم من میخوام استراتژیست باشم، بگم من میخوام بسیجی باشم. مردم باید اینجوری به حرف بزنن با هم. چجوری وقتی شما میخوای بگی من میخوام شهادت طلب باشم، من میخوام جهادی باشم، من میخوام خاکی باشم، من میخوام ایثارگر باشم، راحت جاش میگی من میخوام بسیجی باشم، همه میفهمن یعنی همینا؟ باید این مشخص بشه. تفکر بسیجی رو نباید در یک گوشه ای محدود کرد، هم واقعیتش هم تبلیغاتش باید طوری باشه که این شجره طیبه خودشو نشون بده. شجره طیبه رو گوشن گوشه نمیدونم اسلحه خونه، هر موقع دشمن حمله کرد شجره طیبه رو ببرسن جلو گلوله بخوره، اون که گونیه، اون که همیار پلیس شجره طیبه نیست که. توتی اکلها کل حینه، ثمراتش هر لحظه منتقل میشه به مردم به اذن پروردگار. ببینید این آیه رو حضرت امام اهل قرآن بود وقتی میفرماد بسیج شجره طیبه است، تو رو خدا ببینید یعنی چی. مثلا برنامه افق 20 ساله رو یا چشمانداز افق 20 ساله که نوشته شد که الان دیگه زمانهای پایانیش هست، مثلا کسی بخواد نقد کنه باید بگه ببینیم بسیجیوار این چشمانداز طراحی شده یا نه، چون بسیجی جماعت چشماندازش درسته. شما در سخنان بسیجیان دوران دفاع مقدس آینده نگری های فوق العاده دقیق میبینید، ولی کسی بسیجی نباشه نوک دماغش هم نمیبینه. کسی بسیجی نباشه چی میشه؟ نوک بینی خودشو نمیبینه. به این مملکت باید بدن اداره بکنه، میاد با یک تبختری در نهایت حماقت میگه که کارت سوخت رو باید ورداریم، باید میاره میذاره. خب این نفهمی، اینا مال آدم های غیر بسیجی دیگه، همونایی که تو زمان جنگ هم بسیج رو باور نمی کردن، اصلا فهم نکردن بسیج رو. بسیج یعنی آینده نگری، بسیج یعنی هوشمندی. یه رسمی هست مثلا هفته بسیج میان لباس دوران بسیجی دفاع مقدس رو می پوشن. خب اینا خوبه، یعنی خوب که چه ارز کنم، بد که نیست که قطعا، خب خوبه. یعنی پاسداشت یاد شهدا و رزمندگان، ربطی به بسیج نداره. بسیج لباس مخصوصی نداره، لباس مخصوص بدی به بسیج محدود میشه به اون لباس. بسیجی یعنی نظامی. ما چیکار باید بکنیم؟ بسیجی فکر کنیم، بسیجی زندگی کنیم. ازدواج مدل بسیجی چجوریه؟ یه ازدواج عاقلانه، عاطفیه، محکمه، قشنگ، خوبه، درست حسابی. ازدواج مدل بسیجی این نیستش که مثلا ما حتما گردن عروس داماد چفیه بندازیم، لباس رزم تنشون کنیم، پوتین بپوشن. نه، اینا نمادهای دفاع مقدس، مقدس هم هست نمادهاش برای ما. نه، بسیج رو بیاریم جاری کنیم تو کل زندگی. مدل ازدواج داره، مدل خرید داره، مدل مغازه داره. بعد از دفاع مقدس، خیانتی که شد، بسیج زدائی شد از کشور. هنوز کلمات مقدس بسیج و بسیجی و چه کلمات مقدس پیرامونش تو جامعه در دلهای مردم جاری بود. به زور اومدن کلمات دیگه به در و دیوار چسبوندن، مثلا خلاص بشن انگار ازش. حرف بنده یه چیز هست، اگر بسیج شجره طیبه است، این کلمه رو قدر بدونیم، گستره معناش رو، حضورش رو در جلوه های مختلف درک کنیم، تئوریزه کنیم، به حدی که اگر خواستیم بگیم این کار درست نیست، مساوی باشه با اینکه بگیم این بسیجی نیست. خواستیم بگیم این کار دقیق نیست، بگیم این بسیجی نیست. ببین این بسیجی نیست دا. الان مثلا بعضی از اصطلاحات بین ما رواج داره، میگن فلان طرح صهیونیستیه. خب مقابلش یه طرح خوب چی میشه که همون زیرکی رو توش داشته باشه، جهان شمولی رو توش داشته باشه؟ مقابل صهیونیستا، اونا نابود میکنن بشر رو، تو احیا بخوای بکنی بشر رو، چه کلمه این جز بسیجی میخوای پیدا کنی؟ و این طرح بسیجیه، یعنی جهان شموله. طرح بسیجیه یعنی آینده نگره. طرح بسیجیه یعنی با علوم تجربی پشتیبانی میشه. طرح بسیجیه یعنی از پیچیدگی فوق العاده بالایی برخورداره. طرح بسیجیه یعنی به شدت مردمیه. طرح بسیجیه یعنی به شکوفایی استعدادها منجر میشه. طرح بسیجیه یعنی کاملا قرآنی و با وحی منطبقه. چون اصلا وحی کاری جز این نداره که عقل ما رو رشد بده دیگه. وحی که با ما نمیگه نفهم، میگه بفهم، همه چی رو بفهم. ما باید چیکار کنیم برای این مفهوم بسیج که از این غربت در بیاد؟ مثلا بیاد تو ادبیات ما جاری بشه. حالا کلمات دیگری هم هست همین غربت رو دارن، مثلا کلمه حزب اللهی بودن. مثلا خیلی ها فکر میکنن حزب اللهی بودن یعنی اعتقاد به یک سلسله آرمان ها داشتن، معناش دیگه کارآمدی یا تشکیلاتی بودن یا خیلی چیزهای دیگه نیست. فکر میکنن حزب الله یعنی کسی که ولی خدا رو اطاعت میکنه. نخیر، ابدا اینجور نیست. حزب الله همونقدر که نسبت به ولی خدا مقید اطاعتش بکنه، همونقدر نسبت به دیگر ولایت مداران مقیده که پیوند داشته باشه با اونا. لذا میگن حزب الله یعنی تشکیلاتی. تشکیلاتی نبود حزب الله، آخه شوخی داری میکنی؟ یعنی مفاهیم دیگه هم هستن قریبنا نصف نیمه معنا شدن. حزب الله که تشکیلاتی میشه. حالا چه کلمه حزب الله بگذاری، چه کلمه بسیج بگذاری که در واقع همون معنای حزب اللهه، یا دیگر کلمات مثل انقلابی بودن که اون هم غریبه، به حدی که بعضی از آدمای نفهم میگن انقلاب، انقلابیگری، یک سال، دو سال، احساسات و شور انقلابی. خب بقیه چیزای انقلابی یعنی چی؟ کتاب می نویسن انقلاب رو ما میخوایم یا نظام رو؟ انقدر نفهمی عمیقه که انقلابیگری رو معناشو محدود میکنن به شورش دوران تغییر. اصلا انقلابیگری رو معناشو درک نکرده که جاری ببینه در سبک زندگی، در سبک مدیریت. ما تا جهل در جهان هست باید انقلابی باشیم، تا ظلم در جهان هست باید زیر و رو کنیم، تا ظالمان در جهان دارن حکومت میکنن باید زیر و رو کنیم، تا عقب ماندگی داریم تو کشور باید زیر و رو کنیم تحول بخوایم. دیگه حالا کلماتی که کلمات خیلی مهمن، حالا من دیگه قسمت لطیفه های بحث رو نمیگم که خیلی زیاد تفریح کنیم. بعضی های دفعی شدن مرتجع، متسلب، نفهم و اهل بازگشت به عقب، اسمای دیگه گذاشتن رو خودش، رو خودشون، که ما میخوایم اصلاح کنیم جامعه رو، پیشرفت کنیم. تو که داری پسرفت میکنی، که طرحهای منحوس و مخدوش 50 سال قبل اروپا رو تو که تو داری اجرا میکنی، که تو به نوعی محافظه کار هستی، داری حفظ میکنی وضع خراب تمدنهای پوسیده رو. حالا دیگه گفتن یک کسی نمیدونم چی دیگه، من ضرب المثل نگم دیگه، مو نداشت اسم خودشو چی میذاشت مثلا، کلمات رو باید حسابش رسید، کلمات رو باید درست معنا کرد، درست استفاده کرد. ما حالا دیگران ممکنه کلمات دیگری رو خودشون بگذارن، یه مادری ممکنه بچه خودشو دوست داشته باشه، بالاخره مادر بچه قد کوتاهی داشته باشه، هی بگه قربون قد و بلندت برم، قد و بالاتو برم. خب این از سر عاطفه کلمه میگه، نابجاست، میخواد خیلی مثلا تقویت کنه. ممکنه بعضی هم این مامان خودشونو خیلی دوست داشته باشن، یه کلمات خیلی پیشرفته رو خودشون بگذارن در حالی که در نهایت پسرفتگی هستن. خب اونا مسئول کار خودشونن، شما کلمات خودتون رو درست ترجمه کنید. شما مأمورید کلمات خودتون رو درست ابلاغ کنید به جامعه، اینا ابزار گفتگوه و ما در این باره رسالت داریم، وظیفه داریم. خود سازمان محترم بسیج چقدر وظیفه داره، با تبلیغات شروع کنه اون تلقی لازم رو ایجاد کنه. حتی من میخوام اینو عرض بکنم، جدا از این که ما از دفاع مقدس خیلی درسها داریم که اوج شکوفایی بسیج بود، خیلی درسها داریم که بگیریم و الان بیاریم تو جامعه، جدای از اون مگه بسیجی الان هیچ شکوفایی، هیچ خلاقیتی نداره؟ همش هم درس از دفاع مقدس نباید باشه؟ الان تو باید درس آموز آیندگان باشی. بسیج چشمه فیاض خلاقیت و جوشش و دانشه. ما هرچی داشتیم فقط داشته هامون در دفاع مقدسه، اگرچه در دوران دفاع مقدس ذخایر بی پایانی ایجاد شد که هنوز از اونها بهره برداری کافی که چرز بکنم حداقل بهره برداری ها نشده، ولی همون ذخایر بازم قابل تولید تو همین عرصه ها. ما محدود حتی به ذخایر دفاع مقدس نمیخوایم باشیم. وقتی من عرض میکنم بیاید فکر و فرهنگ بسیجی داشته باشیم، منظورم فقط بهره برداری از اون ذخایر و گنج های بی پایان نیست، اگرچه واقعا اون گنج ها بی پایان و عمیقن. حرفای نوعی که باید تو این عرصه زد و برد جلو کار رو. فلسفه تاریخ اینه که حقایق رو هی روشن‌تر بکنه. وقتی که میرسه به ظهور حق، این ظهور یه معناش چیرگیه، یک معناش از غیب در آمدنه، یک معناش هم واضح شدنه. در روایات هم هست حرفهای رسول خدا ائمه هدا علیهم السلام زدن که اون زمان نمیفهمیدن مردم، الان راحت‌تر میفهمن. هرچی میریم جلوتر باید اینها بسط داده بشن. اگر ما فرهنگ بسیجی رو جا انداخته بودیم، جا برای بسیاری از منازعات سیاسی نبود. حالا من میخواستم این قسمتی که تا الان گفتم رو مقدمه قرار بدم، این قسمت دوم رو مفصل بهش بپردازم که چون یه بحث بسیار جنجالی میشه به تفصیل عرض نکنم، کوتاهش رو مختصر عرض کنم و عرضم تمام. الان فضای جامعه ما پر شده از مجادلات بیپایه و زیادی و مضر، لااقل بیفائده سیاسی، ولی حد اکثرش رو باید بگیریم، یعنی حد اکثر ضربه رو داره میزنه. ببینید جامعه ما رفقا زیادی سیاسی شده. حالا من یه حرفی که میزنم ها، بعضی ها دوباره برداشت بد نکنن بگن مثل لیبرال ها میخواد جامعه رو غیر سیاسی بکنه، مثل تکنوکرات ها میخواد بره سراغ متخصصین. برداشت غلط کردن کاری نداره از یه حرف. جامعه ما در بسیاری از موارد و شؤون و موضوعاتی که محل اختلافه باید بحث تخصصی درش بشه و متخصصین بیان اظهار نظر بکنن و مشکل رو حل بکنن برن جلو. ما غلط کرده کسی در مقابل نظر متخصصین، آخرین یافته های متخصصین، بخواد وایسه یا بحث بکنه، هو جنجال بکنه، مردم فریبی بکنه. چرا جامعه ما تخصصی غالبا اداره نمیشه؟ به جای تخصصی اداره شدن، نمیدونم، به جای تبیین عالمانه و اندیشمندانه، برخوردهای پوپولیستی و اصلا انگار بعضی از سیاسیون ما شورشی هن، دنبال دعوا را انداختن. چون اصلا دعوا نباشه آخه حرفی ندارن برای زدن، نه تخصصی دارن نه تدبیری دارن. مقام معظم رهبری در موضوع بنزین دیدید چه نکته بزرگی رو بهش اشاره کردن، فرمودن من در این زمینه متخصص نیستم. یعنی چی؟ یعنی این بحث تخصصی سیاسیش نکنه. و سیاسیونی که این بحث تخصصی رو سیاسی کردن خیانت کردن. حالا این هاشی که بقیهش من دارم میگم، معنای حرف آقا دیگه بالا به خیانت بودن یا جنایت بودن یا نبودنش دیگه حالا ایشون کاری ندارن. این بحث تخصصیه. این دولت اومد از نظر سیاسی با دولت قبل مشکل داشت، فکر کرد کارت سوختم سیاسیه، این کارت مال اون بود، من نباید داشته باشم. غلط میکنی نداشته باشی، اشتباه. سوخت تو برمیدارن میبرن، طبیعتا اینجا قیمت پایین تره، همیشه اینجور بوده در طول زمانهای مختلف. حالا با وقاحت تمام بر میگردن، عذرخواهی هم نمی کنن، خبر هم نمیدن. اینا بحثای سیاسی نیست، اینا بحثای تخصصیه. بسیاری از بحث ها اینجوریه. اگر ما تفکر بسیجی رو ادامه میدادیم، مملکت الان چجوری اداره میشد؟ به جای بحث های بیپایه سیاسی تخصصی اداره میشد. تو بسیاری از زمینه‌ها اندیشمندان حرف آخر رو می‌زدن. اقتصاد که دیگه یک صندوق پر رمز و راز سربسته ای نیست که بعضی از سیاسیون یه دفعه بیان عملیات محرمانه انجام بدن. که آقا نفت، بنزین، سوخت، انرژی تو جامعه چجوری با توجه به این تورم، با توجه به آثار جانبی چجوری باید اداره بشه؟ این بحث تخصصی، بیان بحث تخصصی بکنم. فرهنگ بسیجی اگه بود این اجازه رو نمیداد. فرهنگ بسیجی اگر تو عرصه سیاست بود، هیچ کس نمیتونست با عوام فریبی رأی بیاره. حتی من به شما بگم بحث کنسرت یه دفعه سیاسی میشه. آها بحث کنسرت سیاسی نیست، یه بحث تخصصیه مربوط به فرهنگ جامعه، مربوط به تفریح جامعه. متخصصین مربوطه بیان از دانشگاه و حوزه، ما چقدر تو جامعهمون کنسرت میخوایم، کنسرت چقدر باید باشه، مقدارش چقدر باشه. دیدید آقای یه بار درباره موسیقی و دانشگاه صحبت کردن، فرمودن موسیقی تو دانشگاه زیاد ترویج نباید پیدا بکنه چون با فضای کار علمی منافات داره. یعنی با مقوله موسیقی ارزشی برخورد نکردن، تخصصی برخورد کردن. حالا شما برید آثار موسیقی رو در ارتباط با کار علمی ببینید، یک کسی شدیداً درگیر موسیقی بشه به حافظش چه خللی وارد میشه، به تمرکزش، به تفکرش چه خللی وارد میشه. اینا همش بحث‌های تخصصیه. یه مش نفهم رجاله سیاسی افتادن وسط میدون، هر موضوعی رو بتونن سیاسی میکنن، دستگیری ها و فساد رو سیاسی میکنن. نه اونم موضوع حقوقیه، اونم یه موضوع روشنیه، قاضی داره، آقا تخلف کرده باید جلوش گرفته بشه. مجلسی ها سیاسیش میکنن، سکوت میکنن، سکوت نابجا، عدم نظارت. نمیدونم دولتی ها سیاسیش میکنن، زیگزاگ میرن. آقا خب اونوری داشتی میرفت، اگه درست بود ادامه میدادی، حالا اینوری اومدی داری برمیگردی را رو، خب حداقل عذرخواهی کن. من به شما جوانها عرض بکنم، اگه یه وقت راهنما چپ زدید بعد به راست پیچیدید، از ماشین پشت سرتون که خب خودشو آماده کرده بود برای عبور از سمت مثلا راست شما، یه عذرخواهی بکن، یه حداقل آدمیت. اگه یه بوق زد هو بهش نگو، راست میگه دیگه، تو اونوری چراغ زدی بعد اینوری پیچیدی، خب بعد شعورت برسه دیگه، مردمو که دیدم سر کار بگذاری. ببینید من دارم از تفکر بسیجی چی میگم. اگه چون تفکر بسیجی، من برداشتم از تفکر بسیجی اینه، من شب عملیات تو جبهه‌های غرب و جنوب پای کار که عملیات بودم، حالا خودم هیچ کاره بودم، به عنوان بسیجی شاهد بودم، ولی میدیدم اینایی که دارن بسیجیوار میجنگن چجوری دارن دقت میکنن، دقت همه جانبه میکنن، چجوری دارن تلاش میکنن. من یه مسئولیتی تو لشکر 27 داشتم تو یکی از عملیات‌های غرب، دیگه گفتن حالا تو هم بیا پای بحث عملیات بنشین. بحث شد درباره کار که عملیاتی، متخصصین اونجا همین فرماندهان بودن دیگه، زرهی اومده بود، حالا به تعبیر امروز که دوستان آشنا باشن، مهندسی رزمی اومده بود، حالا به قول قدیمی ها تخریبچی ها، دیگری یگانهای عمل کننده، تدارکات، همه این نشسته بودن. خب بهداری، بعد داشتن توضیح میدادن، یه جایی به یه مشکل برخوردن، نصف شب بود حدودا، دیگه یعنی ساعت 11 شب شما حساب کنید، حالا روزم همه بیکار که نبودن بخوابن، که در نهایت خستگی، که آقا اینجا این مشکل چی میشه؟ فرمانده برگشت گفت درست میگی، اینجا این پشت این تپه رو ما دقیق نمیدونیم، اگر فلان چیز باشه چی؟ میخوایم حمله کنیم دیگه به دشمن. گفتم برید بقیهش فردا صبح. آقا ما صبح نماز خوندیم، اومدن درم سنگر ما، بلند شید بیاد. تو جبهه هم بودا، یعنی ما یه توی جبهه های غرب دیگه پیچیدگی داره، مثل جبهه های جنوب خط نداره که بگیم لب خط یا کجا. من گفتم پیش خودم که بابا تا نصف شب که دیشب بحث بوده، اینا خواب و زندگی ندارن. مثلا صبح هم دوباره بعد از نماز صبح اومدیم دیدیم این فرمانده خودش رفته تو این فاصله ای که ما چند ساعت خوابیدیم، پشت دشمن رو دیده، ملاحظه کرده، دیگه وقت نبوده به نیروی اطلاعات عملیات بده. برگشت گفت آقا من خودم رفتم پشت اینجا، اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری بود، با اطمینان عمل میکنیم. مثلا من اینقدر شرمنده این مرد شدم.
بسیجی یعنی این. تمام فرماندهان نظامی عالم با کلی تجهیزاتی که اون زمان رایج بود مثل آواکس ها و ماهواره ها هاج و واج میموندن، اینا رو چی کار میکنن؟ بسیجی یعنی کار با دقت، کمترین خرابی رو داره. فکر کنم تو اون عملیات یک ضربه به دشمن خورد، ضربه کاری بود و شاید ما یک شهید یا خیلی تعداد کمی شهید دادیم. دقت میشد. حالا بعضی وقتا هم ممکن بود دقت نشه. حضرت امام میفرمود که شما تلاشتون رو بکنید. بسیجی یعنی تا آخر تلاش میکنه. بعد حالا عملیات شروع شده. من دوباره یه خاطره دیگه از شب عملیات بگم، از جبهه جنوب. مثلا عملیات فاف، بازم بنده هیچ کاره بودم، ولی بالاخره تصادفاً اونجا پای کار که عملیات تو اتاق عملیات بودم. این شهید صیاد و برخی فرمانده ها چه زجه ای می زدن. آقا تو وظیفتو انجام ده، بگید استراحت کن دیگه، بچه ها زدن به خط. گریه گریه، دلشون می سوزه برای اینا، هلاک دارن میشن. اینا یه وقت شهید نشن، اینا یه وقت صدمه نخورن، میدونستن شهادت در کاره. خب من تفکر بسیجی رو ببینم تو مدیریت هست، یعنی نهایت دلسوزی برای مردم. تفکر بسیجی اگه میومد توی عرصه سیاست، ما سیاستمدار بیرحم نداشتیم. خیلی مفهوم تفکر بسیجی، مفهوم بسیج، مفهوم بسیجی وار عمل کردن مفهوم غریبیه، در حالی که اینقدر این معنا عمیق و دقیقه که بی جهت حضرت امام شاید بالاترین وصف قرآنی رو برای بسیج گذاشتن. بی جهت این توصیف رو از بسیج نمی کردن که بسیج شجره طیبه است. من از بسیجی اینجوری فهم میکنم که بسیجیوار عمل کردن یعنی با تدبیر عمل کردن. حالا البته یه حرفای دیگه هم هست که اتفاقایی که بعضا تو کشور ما میفته اصلا بی تدبیری نیست. حالا شما باور کنی، من باور نمی کنم. اونتها تدبیر در چه جهت دیگه، حالا اون دیگه موضوعی است که دیگه نباید در موردش صحبت بکنیم. من نمیدونم اگر یه کسی میخواست مملکت رو به هم بریزه مثلا چیکار میکرد؟ نه مثلا چیکار میکرد شما بگو. بشین آدم 50 سال فکر کنه، با انگلیسی ها مثلا همدست بشه و با صهیونیست ها و نقشه های پیچیده بذار که کسی دستتو نخونه، راحت نتونه بهت بگه ضد انقلاب، مثلا چیکار میکرد؟ نه دیگه شما فکر کنید دیگه. بالاخره ما شبای عملیات فکر میکردیم رو رفتار دشمن، میگفتیم مثلا ما اینجا عمل کنیم دشمن احتمالا چیکار بکنه، باید این کار رو بکنیم. مثلا چیکار میکرد شما فکر کنید روش. حالا دیگه اونم یه نگاهی که بگذاریم ازش. ما نونمون به اصطلاح پخته نمیشه اگر دیگران رو چه تصور بکنیم، بد یا بدتر، بی تدبیر یا اتفاقا با تدبیر برای به هم زدن اوضاع. مهم اینه که اون جبهه حق باید فعالیت ایجابی خودش رو درست انجام بده، انقدر دلبری کنه جایی برای حرف و حدیث زیادی باقی نمونه، دلبری کنه. من نمیدونم چرا هم موقع این حرفا رو میزنم یاد یه روزه میفتم. حالا روزه‌ش رو بگم براتون. گفته شده در تاریخ که معاویه نشسته بود و با دمجون دور قابچینا هم دورش، گفت اگه ما میخوایم یه جوانی رو این مملکت اسلامی رو بهش بدیم، حالا اسلامیشو من دارم میگم، اداره کنه این جامعه بزرگ رو. جامعه بزرگ هم واقعا خب عظمتی داشت دیگه، عرض و طول جغرافیای سیاسی اون زمان تحت نفوذ اسلام خیلی گسترده بود.
کی؟ یکی گفت خودت، یکی گفت یزید، یه هرکی یه چرت و پرتی گفت و این زد تو دهنشون. گفت من نمیخوام چاپلوسانه حرف بزنید، واقعا بگید کی مثلا تو این جوانان قریش کی به درد اداره این جهان میخوره؟ هیچکی جواب نداد. گفت به نظرم یه نفر از جوانها علی اکبر ابا عبدالله الحسین. حالا این درست دقیقه یا نه، دلیلش رو به شما بگم که حرف درستی زده نامرد. گاهی حرف درست رو بعد از دشمن شنید، گاهی اعتراف میکنه از بس حق روشنه. رسول خدا آن کسی که درباره حضرت علی اکبر امام حسین فرمود اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، وقتی کفار میدیدنش در اون فعالیتی که داشت برای تبلیغ دین بعد از بعثت، میگفتن اون چه رجل سیاسی با نفوذیه. یکی از قوم بنی ربیعه گفت با این میشه عربو خورد، همه عرب رو تحت سیطره میشه قرار داد. مثلا ایمان نداشت به پیغمبرا، منش سیاسی او رو میدید، نفوذشو که میدید، مدیریتشو که میدید. وقت ابا عبدالله الحسین فرمود اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله علیه. پس معاویه هم درست دیده بوده، جوانی در حد اعلای قدرت تدبیر. به این وجه نگاه کنید، وقت فکر نکنید اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله یعنی که بیشتر از همه مثل پیغمبر نماز میخونه فقط. به همه وجوه اخلاق پیغمبر نگاه بکنید. وقتی دارید برای علی اکبر روزه میخونید، گریه میکنید، بگید امید جهان اسلام، امید حسین، امید عالم، جوان اولی که میتونست جهان رو به دوش خودش استوار بکنه روی زمین افتاد در کربلا. این گریه علت گریه های بی پایان حسین بود. تا علی اکبر رفت فراوان عشق از چهره مبارک حسین جاری شد. صدا زد خدایا تو میدونی من برای چی دارم گریه میکنم، اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله رو دارم سوی این قوم میفرستم، چه گوهریه، چه دریه، نه از این جهت که بچه خودم گریه میکنم. شهدای دفاع مقدس امشب به یادشونیم، واقعا چه گلهایی توشون بودن، چه گلهایی، چه شکفته شدن، به کجا رسیدن. به خدا بعضی از خصلت‌های این فرماندهان دفاع مقدس که مدیریت میکردن جنگو، 1% در برخی از این سیاسیون ما نیست و الا آباد میشد کشور. چقدر بزرگوار، چقدر از خود گذشته، چقدر دقیق، چقدر متین، چقدر به خدا پیوسته، چقدر از خود گذشته. ما اونا رو برای امروز لازم داریم. لا اله الا الله اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله. گریه فراوانی کرد حسین، شاید میخواست در خانه خدا جبران کنه این گریهی که کرده برای علی اکبر. تا صدای علی رو شنید، علیک من السلام یا ابا عبدالله، همیشه حسین با سرعت میرفت سراغ شهدا که اونا رو نجات بده. میگن یه دفعه حسین اینجا برعکس عمل کرد، تازه از اسب آمد پایین، بعد شروع کرد آرام آرام برکت کرد. ولی از این طرف حسین داره میره، از خیمگاه زینب داره دوان دوان میاد. علی لعنت الله علی القوم.